سخنرانی استاد پناهیان با موضوع گوهر مرکزی تربیت در دوران دبستان، تهران، مجتمع امام صادق، سال 96، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. خب ابتدا یک مقدمه ای رو در باب اهمیت تربیت و به ویژه تربیت در دوران کودکی عرض کنم. تربیت در دوران دبستان یکی از دلایل اهمیتش اینه که در این دوره بچه ها خیلی همراهی میکنن با پدر و مادر و همراهی میکنن با اولیاء مدرسه و این موضوع اولیاء مدرسه و خانه رو فریب میده و فکر میکنن بچه خوبی دارن و بچهشون در وضعیت خوبی از نظر تربیتی به سر میبره، در حالی که همراهی کودک با پدر و مادر یا با معلم به هر دلیلی که باشه علامت درست بودن روند شکلگیری شخصیت کودک نیست، علامت این که برنامه‌های تربیتی درست داره اجرا میشه نیست، علامت اینه که بچه ما با یک روحیه خوبی داره، با یک انگیزه خوبی داره رشد میکنه به هیچ وجه نیست. عامل دیگری که موجب اشتباه کردن میشه، یعنی موجب اهمیت تربیت در این دوران میشه و باید مواظب باشیم که یه وقت به اشتباه نیفتیم، فکر کنیم نیاز نداریم به کار تربیتی کردن، اینه که پدر مادرها در دوران کودکی یعنی دوران دبستان نسبت به بچه هاشون خیلی دررحمن، خیلی مهربانن. خب طبیعی هم هست، مهربان باید باشن. بچه ها که گفتیم موافق و همراهن، اینها هم نسبت به اونها با محبت برخورد میکنن. بچه ها در دوران دبستان ناپختگی دوران کودکی رو ندارن، کمتر اذیت میکنن، بعد بیشتر محبت دریافت میکنن، چون پدر و مادر خب مهربانن علی‌القاعده، خصوصا در این دوران که دیگه اذیت های دوران کودکی رو هم ندارن. این محبت بیشتر موجب میشه که فرایند تربیت مختل بشه، فرایند شکل دادن به شخصیت کودک در 7 تا 14 سال درست صورت نگیره. وقت صدماتش رو کی نشون میده؟ بعد از 14 سالگی. بعد از 14 سالگی آدم میبینه درس ضعیف شد، حرف گوش نمی کنه، اساسا ناراحته و در دختر خانم ها عوارض مختلفی ممکنه پدید بیاره، در ناراحت شدن سریع از همکلاسی ها، در بی‌حوصله شدن برای درس خوندن، در پرخاشگری به پدر و مادر. در حالی که بچه شما اگر رفتار غلطی رو در دوران دبیرستان داره نشون میده، در دوران دبیرستان این وضع رو پیدا نکرده، در دوران دبستان که همه چیز آرام و گل و بلبل بود پیدا کرده و شما باید در دوران دبستان فکری برای فرایند تربیت می کردید. خب می دونید طبیعتاً توی دنیا همه چیز با کندی آثار خودش رو نشون می ده. درخت میوه می کاری بعد از چند سال ثمر می ده. این تازه سریع ترین اتفاقیست که می افته. هیچ وقت خودم نباید به سرعت دنبال محصول باشه، باید ما صبر کنیم ببینیم در دراز مدت آیا کار تربیتیمون درست انجام گرفته یا نه. خب من الان از کجا بفهمم که بچم و دخترم و یا پسرم رو دارم تربیت میکنم روش هم درسته یا نه؟ اینجاست که ما اگر از آثار فعلی رفتار بچمون جدا بشیم، دقت میکنیم در این که من چگونه واقعا باید رفتار کنم با دخترم یا پسرم در دوران دبستان، رضایت یا عدم رضایت کودک من از خانه، از پدر و مادر، از معلم به هیچ وجه ملاک نیست. ما حتی به معلمین محترم هم میگیم چی؟ میگیم اگر بچه ها تو دبستان با شما همراهی کردن فریب نخورید. ممکنه کم بوده محبت داره و یا ممکنه ضعف نفس داشته باشه، ممکنه بترسه، ممکنه خیلی از انگیزه های غلط در بچه رو وادار کنه به تبعیت کردن از معلم، و معلم نباید زود خوشحال بشه. باید ببینه این بچه، این دختر کوچولو برای چی داره از معلم اینقدر تبعیت میکنه و همراهی میکنه. انگیزش باید درست باشه. انگیزش دقیق نباشه، در دراز مدت به او صدمه خواهد زد. دلیل دیگر ما برای این که باید توجه کنیم به مسئله تربیت تو این 7 سال، کلام امام صادق علیه السلامه که می‌فرماید از 7 سالگی تا 14 سالگی دوران ادب کردن و تربیت کردن فرزنده. به حد این حرف سنگین و جدی است که می‌فرماید بعد از 14 سالگی او رو رها کن. او دیگه خدایی داره برای خودش، یک انسان مستقلی شده. در روایات دیگر هست که بعد از 14 سالگی شما مشاور باشید براش، یعنی به حالت مشورت باش ارتباط برقرار کنید و یک ارتباط آزادانه تر و مستقل تری با پدر و مادر داشته باشه. این دوران که دوران ادب شدن فرزند هست رو در صریحاً در کلام امام صادق علیه السلام، البته در چند روایت تصریح شده. ما باید ببینیم، خب بزرگان دین ما خیلی روانشناس بودن، خیلی انسانشناس بودن، در این دوره به چی ما رو توصیه کردن؟ ما فریب خوب بودن بچه رو نخوریم و بعد محبت زیادی هم تو این دوران نکنیم که بعدن صدمه بخوریم و بچه ما صدمه بخوره. این مقدمه اول بحث بنده. مقدمه دوم بحث این است که ما وقتی که میگیم بچه‌مون رو چجوری تربیت کنیم، اساسا مقصودمون چیه؟ مقصود ما از تربیت خوب چیه؟ دوستان یه وقت فکر نکنن بنده با ابا و عمامه اینجا حاضر شدم در محضر شما دنبال تربیت معنوی هستم، دنبال تربیت اعتقادی و دینی هستم. نه، تربیت معنوی و اعتقادی جدا از تربیت شخصیت کودک ما نیست، جدا از تربیت کودک ما به عنوان یک فرد موفق در زندگی نیست، جدا از تحصیل کردن او و موفقیت او در پرورش قوای ذهنی نیست. وقتی ما میگیم تربیت، منظورمون تربیت ذهنی کودک هم هست که به ریاضی خوندنش مربوط میشه، مربوط به حفظیات و حل مسئله و بعدش خلاقیت علمی او خواهد شد. تربیت رو باید یک جا و همه جانبه دید. نمیشه گفت یک کسی مأمور تربیت اعتقادی کودک، یک کسی دیگه مأمور تربیت او در مهارت‌های زندگی است، دیگری مأمور تربیت ذهن اوست برای ریاضیدان شدن مثلا. اگر شخصیت کودک خوب شکل بگیره، خوب پرورش پیدا بکنه، در همه این زمینه‌ها به صورت نسبی موفق خواهد بود. و ما در مدرسه و شما در خانه باید اول شخصیت کودک رو هدف قرار بدید و محور قرار بدید. من باید کودکم رو به این ویژگی‌های برجسته و کلیدی در شخصیت برسونم. طبیعتاً نمازش هم می‌خونه، طبیعتاً ارتباطش با دیگران هم مؤدبانه خواهد بود، طبیعتاً اون جاهایی که نباید بترسه نمیترسه، اون جاهایی که باید احتیاط کنه احتیاط خواهد کرد و بی‌حوصله نمیشه از درس خوندن و رفتارهای ناهنجار در زندگی فردی و اجتماعیش نخواهد داشت. پس ببینید این کلمه تربیت رو که ما داریم اینجا میگیم، یه وقت دوستان تصور نکنن ما تربیت دینی رو مد نظرمون هست. اتفاقاً بنده در موضوع تربیت اصلا مسئله دینی رو میذارم مسئله صدم، و همیشه به دوستان خودم عرض میکنم اون شخصیت خودساخته، حالا کلمه خودساخته رو بعداً باید توضیح بدیم، اون ویژگی مهمتر از هر ویژگی دیگه است. مهمتر از اینه که بچه ما نماز بخونه، مهمتر از اینه که بچه ما اصول عقایدش درست باشه. اصول عقاید اصلا چیز پیچیده و سختی نیست، اصول عقاید اصلا زیاد نیاز به آموزش نداره. نماز خوندن هم کار بسیار پیچیده ای نیست. نماز خوندن یک اتفاق خیلی ساده و طبیعی و بدیهیه تو زندگی انسان. الان تو جامعه ما نماز خوندن تبدیل شده به یه معضل برای بچه ها که من بچه همون چجوری وادار به نماز بکنم. این که بچه ما گاهی از اوقات کاهل نمازی میکنه یا میبینیم اتفاقا اصلا سخت حاضر میشه نماز بخونه. این ماله این است که ما شخصیت او رو درست شکل ندادیم، شخصیت او رو درست تربیت نکردیم، که اگر اونجا کارمون رو درست انجام داده بودیم، یکی از آثارش این بود که نمازشو الان راحت میخوند، یکی دیگه از آثارش این بود که روابطش با دیگران هم خوب بود، یکی دیگه از آثارش این بود که کمبود محبت دیگه پیدا نمیکرد تو زندگی. پس نکته دوم به عنوان مقدمه اگر بخوام عرض بکنم این استش که ما در موضوع تربیت اگر امروز داریم با هم بحث میکنیم، این تربیت رو همه جانبه داریم نگاه میکنیم، حتی تربیت به معنای خاص اعتقادی و دینی رو میذاریم در مرتبه دوم. چرا؟ چون تو قرآن کریم اومد کلون یعمل و علا شاکلته، هر کسی بر اساس شاکله روحی خود رفتار میکند، و ما الان بحثمون سر اون شاکله است. این شاکله خوب نباشه نمازم بخونه یه روزی دست بر میداره، این شاکله خوب نباشه نمازم بخونه ازش یه روزی چه بسا متنفر بشه و بعد شاید اصلا سخت باشه نماز خوندن و دیگه داره علائم خودش رو نشون میده. یه هم مقدمه دوم برای این بحث که چرا ما باید در تربیت به تربیت نگاه بکنیم و چگونه باید نگاه بکنیم، چگونه باید نگاه بکنیم، یه همین مقدمه دوم بود. لذا ما این حرفای خودمون رو با خانواده غیر مذهبی هم میتونیم در میون بگذاریم، اونایی که مثلا نمیخوان بچهشون مذهبی بشه و میخوان بچهشون آدم موفقی بشه، ما همه این حرفایی که این جلسه میزنیم میتونیم با اونها هم در میون بگذاریم. مثلا فرقی بین اعتقادات دینی نیست و موضوع اعتقادات دینی الان توی این موضوع بحث ما اصلا مطرح نیست. حالا وارد بحث تربیت اگه بخوایم بشیم، تربیت رو به سه دوره تقسیم میکنن، دوره اول که 7 سال اول هست، دوره دوم و دوره سوم که هر کدوم رو به 7 سال تقسیم میکنن. در دوره اول مقدمتا باز عرض بکنم، باز بحث این جلسه ما طبیعتا نیست، در دوره اول ما باید کودک رو بهش حس محبوبیت و مطاع بودن بدیم، حس کنه بابا و مامان حرفشو گوش میکنن، اطاعتش میکنن، لمس کنه. بعضی از پدر مادرها میخوان از بچگی بچه رو یه جوری بار بیارن که حرف گوش کن بشه، این غلطه. شما 7 سال اول راحت حرفشو گوش بکن و او این دریافت رو پیدا بکنه که ماما و مامان بابا حرف منو گوش میکنن، عیبی نداره، نگید غرور میگیردش مثلا روش زیاد میشه، بذار روش زیاد بشه. خود به خود این در پایان 7 سال اول به یه احساس تازه ای میرسه، احساس اطاعت کردن. در روانشناسی رشد پیاژه گفته میشه، یعنی روانشناس ها همینو متوجه شدن، بچه از دوران 7 سالگی به بعد چند سالی خیلی دوست داره دستور گوش بده. همین بچه ای که دوست داشت پدر مادر حرفشو گوش بدن، حالا ذائقش عوض شده. شما از آغاز 7 سالگی، 7 سال دوم یعنی از آغاز دبستان، میتونید بهش دستور بدید، عادتاشو به هم بزنید، هیچ اشکالی نداره. حتی در این زمینه اگر تبعیض در خانواده دیده شد، ابی نداره، بذارید این تبعیض رو ببینه. ممکنه بچه از شما سوال بکنه چرا به من دستور میدی ولی به اون خواهر کوچولوی داداش کوچولوی دستور نمیدی؟ بهش بگی تو خانم بزرگ شدی، تو یه شخصیتی شدی برای خودت، که حالا من پیشنهادهایی رو برای تسهیل این موضوع عرض خواهم کرد. پس 7 سال اول رو بچه باید محبت ببینه و اطاعت ببینه از جانب پدر و مادر. کپونی کردن محبت، ترساندن بچه و اطاعت نکردن از بچه در 7 سال اول ضرر داره، کار ما رو خراب میکنه تو 7 سال دوم، یعنی در دوران دبستان. اگر همین رفتارها درست صورت نگرفته باشه، باید جبران گذاشته بشه و برای جبرانش یه فکری بشه که حالا بحث این جلسه ما فعلا نیست. مهد کودک ها باید بچه ها رو کمک کنن، پدر مادرها رو کمک کنن. 4-5 سالگی بچه بره تو مهد کودک، نمیگم مادر بچه رو بذاره تو مهد کودک برگرده خونه، میتونه با بچه همراه باشه، مادرستان درست کنیم به جای مهد کودک، مهد مادران درست کنیم که مهد کودک ها بیان کمک کنن پدر مادر رو در این که به بچه بباورانن مادر تو را دوست دارد، پدر تو را دوست دارد، اینها حرف تو را گوش میکنن و احساس امنیت و آرامش بکنه کودک تا آماده بشه برای دوران 7 سال دوم یعنی دبستان. در این دوران، در دوران دوم بچه باید عبد بشه در مقابل مولا، در حرف گوش کن بشه و مؤدب بشه و منظم بشه و ویژگی دیگری که آخر سر خواهم گفت. در 7 سال دوم ما میتونیم آغاز 7 سال یه جشن ادب برای بچه بگیریم. مدرسه احیانا شاید بتونه یه بسته فرهنگی خاصی رو پیشنهاد بکنه که شما چجوری جشن ادب برای بچه‌تون بگیرید و به بچه توضیح بدیم تو الان وارد 7 سال دوم شدی، دیگه در 7 سال دوم زندگیت این مشخصات رو خواهد داشت: بسیار منظم، با دستور زندگی میکنی، سعی کن همه چیز رو دستور بگیری و این شبه پادگان رو باید در خانه ما موقعیتش رو فراهم بکنیم. اصلا از این حراس پیدا نکنید که بچه های شما ممکنه ناراحت بشن، یه مقدار ناراحت میشن ولی بعد لذت اطاعت کردن رو خواهند چشید. نمیگم تحمیل بکنیم به صورتی که خیلی فشار بیاد، باید به تدریج در طول این 7 سال بچه رو منظم کرد، ولی مثلا از مدرسه اومد کیفش رو انداخت زمین، دلسوزی های بی جای مادرانه یا دلسوزی های زیادی پدرانه بیاد و دخترم ولش کن بذار خسته شدی تو، نه، شما بچه‌تون الان دارید بی‌نظم بار میارید. الان موقع منظم بار آوردن اوست، الان موقع مؤدب بار آوردن اوست. دوران کودکی او و 7 سال اول به پایان رسیده است و باید دستورات فراوانی باشد که کودک اجرا کند. البته به تدریج باید این دستورات رو فراوان کرد. چه اشکالی داره وقتی میاد کیفشو نه تنها سر جای خودش بگذاره، بلکه اون چیزی که تو کیفش هست رو هم توی قفسه بچینه، توی اون جایی که باید قرار بده. اصلا یه کار اضافی رو بهش تحمیل کنید. ممکنه این کار زیاد ضروری هم نباشه، اما او حرف گوش کردن و منظم رفتار کردن رو تمرین باید بکنه. کودکی که این تمرین رو از 7 سالگی آغاز میکنه تا 14 سالگی، در 14 سالگی آماده است وارد زندگی جدی بشه با یک پختگی که محرومین گاهی از اوقات و عشایر و کسانی که سخت کوشن یا بحران زده هستن پیدا میکنن. البته بعضی از کسانی که بحران زده هستن عقده ای میشن، نه پخته و مثلا قوی بشن، ضعیفتر میشن، که باید توضیح دادی وقتی که اونایی که محرومیت میچشند و سختی میکشند و خراب میشن فرقشون چیه با اونایی که محرومیت میکشند و سختی میکشند و خوب میشن. ما این نوع دوم رو باید اجرا بکنیم. بچه های ما باید در طول این 7 سال دوم منظم و مؤدب بشن. مدرسه شما میخواد این کار رو انجام بده. من تا اونجایی که مطلع هستم میخوان دانش آموز سالاری رو در مدرسه با یک نظام آموزشی متقن که غربی ها هم اخیراً بهش رسیدن، اختصاص نداره به روش هایی که ما داریم الان ازش صحبت میکنیم، این روش رو میخوان پیاده کنن. نمیشه در مدرسه سختگیرانه مؤدبانه با بچه برخورد بشه بعد توی خونه نه هی قربون صدقه بچه میرن و بچه رو ازش میخوان که راحت باشه و جبران میکنن کاستی های او رو در رفتار. شما باید در جشن ادب به بچه تفهیم بکنید من بعد این بخش از کارهای خودت رو که خودت باید انجام بدی، این بخش از کارها رو که باید منظم انجام بدی، این بخش رو باید به پدر و مادر کمک کنی و با مدرسه که صحبت میکنید در مورد کودک، در مقابل کودک هم اگر بود جانبدارانه از کودک صحبت نکنید. هیچی بدتر از این نیست مدرسه بخواد کمی سختگیرانه برخورد کنه، پدر مادر بخوان طرفداری کنن، اینجا بچه دو هواه میشه و خیلی صدمه خواهد خورد. همچنان که هیچ رفتار بدی بدتر از این نیست که پدر و مادر یکی بخواد سختگیر باشه اون دیگری سهلگیر و بخواد به طمع جلب محبت کودک خودش این نظام تربیتی رو یکی از پدر و مادر به هم بریزه. خب فضا میشه فضای مؤدبانه، فضای سرشار از نظم، فضای سرشار از دستور. اینا رو طراحی کنید تو خونه، ببینید چجوری میشه بچه تو این فضا بار بیاد. همچنانی که قبل از اون فضای حاکم و رفتار پدر و مادر با کودک اطاعت کردن از کودکه، نه فقط محبت کردن. بعضیا محبت میکنن اطاعت نمیکنن، این اشتباهه. اطاعت کن ازش، بگو چشم کودک من. 7 سال به او گفتی چشم، او مستغنی از چشم شنیدن میشه. این خیلی مهمه. بعد آماده میشه برای چشم گفتن، حتی از خود شما یاد گرفته چشم گفتن رو. پس دیده شما به او چشم گفتید. خیلی طراحی دقیقی دارن امام صادق علیه السلام که شما 7 سال اول بهش چشم بگو، خب از انتظار داشته باش او به تو چشم بگه. میگه، حتما خواهد گفت. همینجوری به طور طبیعی آمادگی داره چشم بگه. اگر اون 7 سال اول رو هم چشم گفتن رو چشیده باشه از جانب پدر و مادر، دیگه تو این 7 سال دوم به سهولت بیشتری چشم خواهد گفت. خب پس ما در این 7 سال دوم 3 واژه رو استفاده کردیم. یکی ادب. ادب چرا میگیم؟ ادب یعنی کار خوب منظم و مداوم انجام دادن، کار خوبی که فرم خاصی دارد انجام دادن. مثلا ما بهش بگیم که هر موقع بابا اومد خونه جلوی پای بابا وایستا، یا بهش بگیم که دست مامانو باید بوس کنی، دست راستشو بوس کنی، دست چپ دست راستشو باید بوس کنی. ببین همینجوری میتونی بهش که برو مثلا مامانتو احترام بگذار. اینو بهش میگن اخلاق. ادب نمیگن. ادب فرم رفتاری خاصی رو به انسان میده، میگن آداب فلان شهر این است که این گونه رفتار میکنن. این دیسیپلین نظامی رو دیدید تو پادگان ها اجرا میکنن. ما به این پادگان از 7 سالگی معتقدیم، البته به صورت بسیار لطیف و رقیق، با کمک پدر مادری که محبت خودشون رو به فرزندشون به اثبات رسوندن. رفتار مؤدبانه داشتن فرق میکنه با اطاعت کردن. رفتار مؤدبانه داشتن کافی نیست، اطاعت کردن هم لازمه. اطاعت کردن کافی نیست، رفتار مؤدبانه داشتن هم لازمه. پس باید برنامه بهش بدی، بگی این برنامه تو خواهد بود. یا از اون طرف رفتار مؤدبانه داشتن اما بدون نظم باز کفایت نمیکنه. مثلا اگر بناست او احترامی به پدر و مادر بگذاره، مثلا سر ساعت 9 باید این گونه پدر و مادر خودش رو ببوسه و به استراحت بره. یعنی برای این آداب هم نظم قرار، برای این فرم رفتاری مداوم هم نظم و زمان قرار بدیم. نمیگم سخت گیری کنیم و بچه رو ذله کنیم و خسته کنیم، ولی به این سمت حرکت کنیم. به این سادگی در مقابل خسته هستم و نمیتوانم و نمیدونم دوست ندارم بچه کوتاه نیاییم. من نمیدونم اون کلمه ای که میگن بچه رو قنداق کنید پاش محکمتر میشه درسته یا نه. برخی از اطباء سنتی میگن درسته، چون بچه وقتی پاش قنداق بشه هی عضلات پای خودش رو فشار میاره و این یک ورزش عضلانی. و حالا بعضی ها میگن نخه اینا چه حرف چرت و پرته. من کاری به این ندارم که این حرف درسته یا درست نیست، در مسئل مناقشه نیست. ولی شما در این 7 سال شبیه قنداق کردنی که پای بچه رو محکم میکنه علل اصولی که باید باشه، نمیدونم درست هست یا نه، در این اطاعت کردن و مؤدب بودن و منظم بودن بچه رو آماده میکنید برای سالهای بعد. اینجاست که من عرض میکنم با محبت زیادی به بچه بیرحمی نکنیم. بچه در این دوران گاهی از اوقات برای جلب نظر پدر و مادر یه کارهایی میکنه. ما اون رفتارهاش برامون نباید ارزش داشته باشه. برامون چی ارزش داره؟ داره این که این بچه طبق دستور رفتار انجام داده، طبق به اصطلاح نظم و ادب. نماز هم از همین مقوله است. نماز هم مؤدبانه رفتار کردن با خداست. نماز هم منظم رفتار کردن، یک رفتار عبادی داشتنه. شما در نماز 3 تا عنصر براتون مهم باشه: ادب، نظم و فرمان. دیگه نبریدش تو بحث اعتقادات. مگه تو به خدا معتقد نیستی؟ خدا دوستت نداره ها، خدا میبره تو آتش جهنم. اصلا دلایل رو نمیخواد بچه. ادب بندگی است. از عبادت خودت هم خواستی صحبت بکنی، نگو من عاشق نمازم، عاشق خدا، یا میترسم خدا ببره جهنم منو، یا بحث‌های ارزشی پیچیده و فلسفه اخلاقی مطرح کنید. بد از کسی که نماز نمیخواند، شکر خدا را به جا نمیآورد. نه، دستور ما اجرا میکنیم. بذارید بچه این رو در زندگی شما هم لمس بکنه. و این نظم ما علامت این است که ما انسان هستیم. اصلا نمیشه بدون نظم زندگی کرد. این 3 عنصر در زندگی کودک در دوران دبستان سه عنصر کلیدی هستند. غیر از این سه عنصر، حالا برای اینکه این سه عنصر رو ما بتونیم پیاده بکنیم برای بچه‌هامون، حالا غیر از این سه عنصر رو اشتباه گفتم، برای اینکه این سه عنصر رو در زندگی کودک پیاده کنیم، یک، ما باید خودمون اهل نظم، فرمان و بفرمایید ادب باشیم. خب این مقدار زندگی پدر مادرها سخت میشه، نمایش باید اجرا کنن، یک کمی مادر به پدر چشم بگه، دقت فرمودید، یک کمی پدر به مادر چشم بگه. میدونید اطاعت کردن مرد از زن تقبیح شده در دین ما، منتها این معناش این نیست که مطلق باشه. اطاعت کردن نهی شده به این صورت که مرد نباید ذلیل زن بشود، با حفظ بزرگواری خودش چشم که بگوید برای زن لذت بخشه و در روایات هست هوای دل زن خودت رو گوش بده تا دلش رو ببری، تصریح شده این کلمه در روایت. خانم چی دوست داری؟ باشه. نه اینکه نشون بده مرد برده زنه، این زشته، ولی نشون بده این سلطان بزرگوار خانه مهربان است، دل رحم است و کوتاه آمدنی است، انعطاف پذیر است در مقابل دل همسر خودش. حالا من یه تعادلی بین رابطه زن و مرد هست به عنوان کلید بحث که در نهایت عرض خواهم کرد درباره رابطه زن و مرد چگونه باید باشه جلوی بچه، حتما آخر جلسه صحبت میکنیم، ولی فعلا توی این نظم ادب و فرمان داریم صحبت میکنیم. مرد و زن این ستا رو باید تمرین میکنن و جلوی بچه ها باید اجرا بکنن. بچه یه مقداری به پدر و مادر نگاه بکنه میفهمه پدر و مادر شلخته ای داره یا نه. خیلی باهوشن بچه ها. اگر ببینن که شما بلند شدید بدون اینکه ضرورت مهمانی باشه، پنجشنبه است مثلا موقع گردگیریه، من پنجشنبه برنامه گردگیریمو بذار انجام بدم، اگر بفهمن که پدر موقع رسیدگی به ماشینش نظمی داره، موقع نمیدونم رفتارش با دیگران حساب و کتابی داره، بچه این حساب و کتاب رو میفهمه. بچه میفهمه که پدر و مادر به آرایش خانه نمیپردازن مگر اینکه مهمان داشته باشن، به مؤدبانه حرف زدن نمیپردازن مگر اینکه غریبه ای بیاید، به نمیدونم زمان غذا نمیپردازن مگر اینکه گرسنه باشن. خب این دستش میاد که اصلا نظمی وجود نداره توی زندگی و خودش هم طبیعتاً به ولنگاری خو میکنه و انس میگیره. بعد این بچه رو منظم کردن خب سخته. شما اگر بخواید خودتون منظم و مؤدبانه و طبق دستور رفتار بکنید، یک کمی زندگی براتون سخت خواهد شد، ولی خب برای خودتون هم شیرین خواهد شد. در دراز مدت شیرینیشو میچشید، مثل ورزش صبحگاهی، ورزشی که آدم داره. ورزش خیلی علامت خوبی، میگه نشسته بودی تو الان بیکار بودی؟ نه، من باید الان ورزشمو انجام بدم. بدون اینکه هیچ ضرورت خاصی از بیرون تحمیل باشه، یه مادر فهمیده، یک پدر فهمیده دارن. خب برای اینکه این ادب، فرمانپذیری و نظم رو کودک ما اجرا کنه، ما از یک امکاناتی برخوردار هستیم به نام الگو نشان دادن. زود اینم پدر مادر میگن خب اگه گوش نکردن حرفمون رو چیکار کنیم؟ آخه چیکار کردی شما که گوش نمیدن؟ خود شما الگو بشی گوش میدن، چرا گوش ندن؟ طبیعت بچه به این سمت میره. خب میشه تنبیه ها و تشویق هایی رو در نظر گرفت، ولی ما اساسا با تشویق و تنبیه زیاد موافق نیستیم. نه تنبیه آنچنان خوب است، نه تشویق آنچنان خوب است. تشویق هم خوب نیست. شما تشویق رو حذف کنید، زمینه باز میشه که تنبیه رو هم حذف کنید. اگه تشویق زیاد بکنید، مجبورید تنبیه هم زیاد بکنید. و بعد تنبیه، چند تا تنبیه میتونید بکنید بچه رو؟ چی کار میتونید بکنید؟ پس تشویق نکنید که مجبور نشید تنبیه بکنید. تشویق یعنی چی؟ محبت رو کوپونی کنیم، هدایا رو کوپونی بکنیم، هر چند وقت یک بار که اگر کار خوبی انجام داد او را تشویق کنیم. اینا رفتارهایی است که غالبا غلطه. چرا گاهی از اوقات یک روز رو حتی فراتر از روز تولد و اینها روز هدیه دادن نمی کنیم، سورپرایز نمی کنیم مثلا بچه خودمون رو؟ چرا در خانه این گونه رفتار نکنیم؟ شاد بکنیم همیشه بچه رو، خصوصا دختر بچه ها که سفارش ویژه در این باره اومده. همین که داریم میگیم ثواب ویژه‌ای داره سورپرایز کردن دختر بچه. فرموده اگر دخترتو خوشحال کنی خدا روز قیامت تو رو خوشحال میکنه. و دختر بچه ها خیلی بیشتر محتاج این موضوع هستن که پدرها خصوصا و همچنین مادرها جیغ اونها رو در بیارن از نشاط و خوشحالی. این تا مدت ها درش باقی میمونه، نه در ازای کار خوب رو تشویق بکنید. او همیشه باید کار خوب انجام بده، کلن او رو تشویق کنید، کلن به او محبت کنید. در کنار همین نظم و ادب و فرمان هم همیشه او رو با محبت باش برخورد کنید. محبت و منطق رو با هم در میآمیزید، ببینید چگونه نتیجه گیری میتونید بکنید. اصلا یه شخصیتی از دختر خودتون پیدا خواهید کرد که بالاخره در آینده مادران قوی و همسران قوی خواهند شد. این سه ویژگی رو، ادب داشتن و دستور پذیرفتن و نظم رو، بدون کمترین تشویق و تنبیه، گاهی تشویق اشکال نداره، گاهی تنبیه اشکال نداره، گاهی تهدید اشکالی نداره، ولی به صورت یک قانون، قانون منزل که از ابزار الگو قرار دادن خودتون دارید استفاده میکنید، به بچه ها شروع کنید تحمیل کردن. تو مدرسه هم چنین رفتاری رو با بچه ها انجام دادن، خیلی کار رو خوب پیش میبره. و بعد شما به مرور زمان میتونید مفاهیم دینی رو هم وارد بکنید، مثل نماز، که نماز هم کسی که زندگی منظمی داره، زندگی مؤدبی داره، نماز خیلی براش طبیعیه که بپذیره. خب کسی که آدم ولنگاریه، تا به قول امام صادق علیه السلام فرمود اگر ما از گرسنگی معدمون درد نکنه، ما انسان‌ها اینقدر راحت طلبیم، ممکنه بدونیم که غذا نخوریم میمیریم، ولی غذا نخواهیم خورد و خواهیم مرد، ولی دست از تنبلی خودمون بر نمی‌داریم بریم غذا تهیه کنیم. حتی الان تهیه غذای مقدار آسون شده دیگه، زنگ میزنی سوپری برمی‌داره میاره، ولی اون بیقراری که معده انسان برای انسان ایجاد میکنه، امام صادق علیه السلام این معمولا ما رو وادار میکنه به غذا خوردن. خب وقتی که ما زندگیمون اینجوری باشه، بچه‌هامون معلومه چجوری بار میان. امیدوارم تا اینجای بحث یه نکته اساسی رو عرض کرده باشم. خوب رفتار کردن بچه‌ها برای ما مهم نیست، مؤدب رفتار کردن، منظم رفتار کردن و فرمان پذیر بودن اونها برامون مهمه. در همین 7 سال اول باید این رو تمرین کنیم که با بچه‌هامون هم هیچ مشکلی تقریبا نداریم. بچه‌ها در دبستان مشکل کمتری دارن. خب قسمت دوم بحث، برای اینکه ما بچه‌ها رو به این سه ویژگی مرتب بکنیم و مؤدب بکنیم، غیر از الگو بودن یک رفتار ویژه‌ای هم باید از پدر و مادر ساطع بشه تا این رفتار رو بچه‌ها ببینن. البته من میتونم اینا رو در ادامه هم قرار بدم. ببینید اینجوری میشه که بچه در 7 سال دوم مؤدب میشود. ادب آن است که فرمان بدهند، نه آن که تو میل داری. و بعد منظم باشد، اینا میتونه در استمرار هم دیگه باشه، هم عرض هم دیگه نیست. مهمترین عامل برای تربیت ادب و فرمانپذیری و نظم چیه بفرمایید؟ رفتار الگو بودن خود پدر مادره. و در میان الگوهایی که پدر و مادر باید ارائه بدن، این الگو که میخوام عرض بکنم مهمتر از همه الگوهاست. چیه اون الگو؟ کسی که میتونه کمک کنه؟ هیچ که کمک نمی کنه؟ مهمترین الگوی رفتاری بخوایی نشون بدی به بچه، که همون ادب و نظم و فرمان پذیری راحت بشه، چی باید چیکار کنیم؟ نماز خوندن؟ نه، بگید مهمترین محبت؟ نه، چی؟ خب رفتار عملی چی؟ کدوم رفتار عملی؟ ما که گفتیم این باید پدر مادر الگو بشن. الگو در چی بشن مهمتر از همه است؟ چی؟ پدر مادر با هم؟ نه، خوبه ها، اینا همه حرفای خوبیه. مهمترین اطاعت از خدا نه، پدر بزرگ مادر بزرگ نه، اینا همه خوبه، مهمترین داریم صحبت میکنیم. ما مهمترین رو باید درک کنیم و حواسمون همیشه بهش باشه. مهمترین اینه. مهم نیست شما چه کار خوبی میکنید یا چه کار بدی نمیکنید یا چه کار بدی حتی انجام میدید. گاهی ممکنه عصبانی میشید دوتا فحشم بدید مثلا، اینا زیاد اهمیت نداره. اون چیزی که بچه باید از پدر مادر دریافت کنه و به ویژه از مادر دریافت کنه اینه که ببینه مادر یا پدر علارغم میلش، علارغم هوس و هوایی که داره، رفتار خودشو کنترل میکنه. خود کنترلی مهمترین ویژگی است که از پدر مادر باید دریافت کنه. شما نماز میخونی؟ بخون. چون دوست داری میخونی؟ من دوست دارم نمیخونم. این الگو نمیشه. حتی شما مؤدبی، منظمی، فرمانپذیری، خب بله روحیت اینه. من روحیم این نیست، نمیخوام. بچه میتونه شما رو بندازه دور با همه این خوبیا. کی بچه از شما یک دریافت ویژه پیدا خواهد کرد و جزو خاطرات ثبت شده او خواهد شد؟ وقتی که ببینه مادرش یه چیزی رو دوست داشت، از دست داد، لبخند زد. پدرش عصبانی شد، جرعه جرعه عصبانیت رو نوشید. اینجا لحظه تربیت شدن بچه است. مهمترین رفتاری که بچه باید به عنوان الگو ببینه حتما از شما اینه. مثال قرآنی بزنم شما دریافت میکنید. خدا از یک خانواده و از یک رفتار خانوادگی در قرآن مثال زده. اون خانواده، خانواده امیرالمومنین علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها و حسنین هستن. بچه مثالی رو از اونجا زده، یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. درسته؟ یعنی تو اوج گرسنگی غذا رو داد رفت. حتما و علی حبه، علی حبه یعنی لبخند زد. بله شما میتونید ناراحت بشید، قُر بزنید، فوش بدید، قهر کنید، بعد بگید برو گم شو بخشیدمت. این چه گم شو، چه بخشیدنی، این که نشد که. یطعمون الطعام علی حبه، خود کنترلی. پدر مادرای محترم، نتیجه مهمه، نتیجه رفتاری خوب برای شما مهمه در بچه ها یا فرایند خوب شدن بچه ها؟ بفرمایید. فرایند مهمه، نتیجه رو باید بذارید کنار. فرایند رو شما کنترل کنید. بچه شما دیدید فرایند درس خوندنش خوب بود، نمرش 15 شد، بنوشید بچه رو از بس تشویقش میکنید، طرز درس خوندن تو دیدم عالی بود، نمره مهم نیست، بهش بگید اینو، بچه شما در آینده دانشمند خواهد شد. استرس نتیجه رو ازش بردارید، دقت در سعی رو بهش بدید. این قرآن الان حرف زدم، لیس للانسان الا ما سعا. نتیجه برای تو مهم نیست، تو سعی تو کردی. میدونید بچه شما چه روحیه‌ای پیدا میکنه اگر شما فرایندی باش برخورد کنید نه نتیجه گرا؟ نتیجه گرا نمره چند شد؟ میدونید یعنی چی؟ نابودیه بچه. اتفاقا حالا عقلشون رسیده دوستان آموزش پرورش که 3 سال اول یه مقدار نمره ها رو برداشتن، کمیتش رو برداشتن، بیشتر کیفی شده. درسته؟ انشالله نمره کلن ور بیفته. دبیرستان بچه ها تو چند نفر اینجا دبیرستانی دارن تو خونه؟ خب در مورد دبیرستانی ها میدونید با زور نمره، امتحان، حضور غیاب نباشه بچه ها درس میخونن؟ اگه بچه ها درس نخوندن معلومه دوران دبستان خوب تربیت نشدن. خیال با خیال راحت، یعنی آموزش پرورش باید اعلام ورشکستگی بکنه. من نتونستم یه شخصیت خوب برای بچه بسازم. با خیال راحت، نه که فکر کنید نه طبیعیه نمره ماشه درس نمیخونه. یعنی چی؟ چه حرف زشتیه؟ چون با انسان مواجهید. تو 7 سال اول درست تربیتش نکردید. مثلا 4 سال بچه ها ادبیات عربی میخونن، آخر 4 سال امتحان بگیرن. آقا دقیقه دفعه امتحان نگیرن نمیخونه، چقدر بد تربیت کردی بچه رو، همیشه سر نتیجه گیر دادی. شما خودتون دیپلم دارید علی‌القاعده همتون، چقدر عربی و انگلیسی خوندید؟ حالا چند صفحه میتونید عربی انگلیسی ترجمه کنید یا بخونید؟ چرا ما اینقدر آموزش پرورشمون نابوده؟ یعنی چی آخه؟ چرا ما اینجوری درس میخونیم؟ شما میدونید اون امتحان استرسش موجب درس خوندن و پاک کردن آثار درسهایی که خوانده است میشود. همچی که امتحانشو خلاص میشه، تمام اون چیزی که یاد گرفته پاک میشه از ذهن. خب نگیر امتحان ازش. این مال این است که ما فرایندی به تربیت نگاه نمی کنیم، به نتیجه نگاه می کنیم. شما وقتی که فرایندی نگاه بکنید تازه تربیت آغاز شده. الان یه نفر فحش میده روزی 2 تا، یه نفر فحش میده روزی 10 تا، میرون روز قیامت میبینیم اون روز 10 تاییه بردنش بهشت اتفاقا به خاطر فحش، نه فحشایی که داده. میگن این 30 تا باید فحش میداده چون ژنش اینجوریه، اصلا عصبی مزاج قبیلگی هم اینا نسل در نسل نفحاش بودن. این روزی 20 تا فحش نداده به خاطر خدا، دیگه 10 تا بدبخت دستش در رفته، تازه تعدیلش هم کرده، فامیلی نشده، خاک برسری و اینا شده، در همین حد نگه داشته. خب این پاداش میگیره. تقوا مهمه. اونی که 2 تا فحش داده رو میبرن جهنم. میگه بابا خدای اون لاخت 10 تا فحش داد، من 2 تا فحش دادم. خدا به او خواهد گفت، ولی شاید بگن که فلان فلان شده، تو اصلا تو ژن قبیلگیتون فحش نبود، این 2 تا هم از سر هوا و هوس میدادی، یه دونش هم کنترل نکردی. فرایند مهمه، میزان خود کنترلی تو مهمه. بچه اینا رو میفهم، اینا که ما الان داریم درس میگیریم از قرآن، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اینا رو همه بچه میفهمن. بچه ها کجا اینا میفهمن؟ فالهمها فجورها و تقوا. بچه میفهمه این خوبه، میفهمه این بده، میفهمن. نمیتونن انشا بنویسن ها، شاید بعضیشون هم بتونن بنویسن. بچه میگه مامان من کنترل زبون نداره، عصبانی میشه، هرچه دنش در میاد میگه. دیگه من نمیتونم بچه رو تربیت کنم. به ما توی مدرسه ای میگفتن که خب ما خانواده های غیر محجبه رو بچه هاشون رو ثبت نام بکنیم. گفتم حجاب مهم نیست. گفتن اگه خانواده وقت عرق خور بود این چیزا چی؟ گفتم اونا هم مهم نیست. ماهواره این چیزا، گفتم اینا هم مهم نیست. خانواده با شخصیتی داره نه؟ شخصیت یعنی چی؟ خوددار هستن یا نیستن؟ خب اگه خوددار بودن که عرق نمیخوردن. حالا شاید فرهنگش بود عرق خوری، من چه میدونم. اگه از سر هرزگی عرق میخوره، نه اونم هم همینه، فرق نمیکنه. مثل اون مامان نمازخونی که از سر هرزگی فحش میده. من برام اون ول کردن خود مهمه. و من برام چی مهمه؟ اینی که اهل کنترل هست یا نه. اگه اهل کنترل باشه مادر، بچه‌شو میشه تربیت کرد. بعد یه بچه نمازخون میره تو اون خونه، خانواده‌ای که نمازخون نیستن اونا رو درست میکنه. ما نمونه‌هاشو زیاد داشتیم. اول قرآن هم خدا همین حرفو زده، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این کتاب متقی، اول که باز میکنه میگه اگه متقی هستی بیا. متقی یک معنای دقیق و اصیلش این است که مستقلا خودت بتوانی خودت را کنترل بکنی، نه با پاداش و جزا، همون تشویق تنبیهی که گفتم بردارید، رفتار خوب پیدا کنی. حالا چرا مادرها رو بیشتر مثال میزنم؟ به ویژه برای تربیت دختران که الگو میشن مادرها برای دخترها. مادرها یه نقطه ضعف دارن معمولا، اونم این هستش که وقتی ناراحت و عصبی میشن مبالغه آمیز منفی حرف میزنن. یه دونه رو جلوشو بگیرن، یکی از ویژگی‌های برجسته خانوماست. این دونه رو کنترل کنن خیلی ثواب می‌برن. مردا هر چی کنترل کنن زبانشون رو اینقدر ثواب نمی‌برن. باید کنترل می‌کردن. ولی خانم‌ها این نقطه ضعفشون رو باید نقطه ضعف خودشون کنترل کنن، مخصوصاً اثر تربیتشون رو پسر و دختر، به ویژه دختر خیلی زیاده. راحت پسرها از ما می‌پرسن که ما در مورد ازدواج چیکار کنیم؟ میگم خیلی راحت. میگم یه ویژگی خیلی مهم است. ببین مامانشون چه جوریه. موقع عصبانیت کنترل میکنه زبان خودشو منفی صحبت. اینا هم طبق دقیق روایات هم در حدیث معراج هم در کلام امیرالمومنین علی علیه السلام، چیز دیگر رو در این اندازه قرار ندید. الگو باید باشن در ادب، در فرمانپذیری، در نظم، ولی مهمترین چیزی که در این الگو بودن در همین سه جلوه وجود داره مبارزه با هوای نفسه، قدرت کنترل کردن نفسه، به ویژه در مادرها، به ویژه در زبانشون. این چیزیست که ما میخواییم تو دبستان به بچه هامون یاد بدیم. بچه های ما تو دبستان 7 سال، البته 6 سال، حالا 1 سال هم از متوسط بدن اضافه کنیم، فرصت دارن تربیت کنن خودشون رو، فرصت دارن پدر و مادر او را کمک کنن که چی بشه؟ که بتونن میل خودشون رو کنترل کنن. این مهمترین تمرین ماست. رفتار خوب مهم نیست. میدونید انما یتقبل الله من المتقین، از متقی قبول میکنم. همینجوری یه رفتار خوب انجام دادی شاید جنته، شاید اصلا رفتار خوبه در اثر ضعف و ترس نفسته. ما طلبه ها رو تو مدرسه گزینش میکنیم، گزینش که من نمی کنم، بعد از اینکه میان یه یکی دو ماهی ما با طلبه ها گپ میزنیم و درس میخونیم تا ببینیم پذیرش میشن یا نمیشن. تو همون کلاس ها من بهشون میگم، میگم بچه ها نکنه شما بچه آدم های بی ارزه ای بودید، دزد نشدید و بعد اومدید طلبه بشید چون ارزه دیگه ای نداشتید. آخه ناراحت هم میشن بعضی هاشون، صریحا میگم، میگم این دزدی استرس داره. من خودم استرس دزدی رو هیچ وقت نمیتونم تحمل کنم. آدم کلید بندازه به ماشین یکی، آقای اومد یه وقتی بابا ولمون کن تو رو خدا، میریم بچه خوبی میشیم، مردشور این خوب بودن رو ببره. حواسمون باشه. امام رضا فرمود اگه دیدی کسی گناه نمی کنه گولشو نخور، شاید ارزه نداره. بعد میفرماد اگه ارزه داشت و گناه نکرد درسته. بعد میفرماد اگه ارزه داشت و گناه نکرد گولشو نخور، شاید این گناهو علاقه نداره، یه گناه دیگر علاقه داره. اگه هیچی گناه نکرد درسته، اگر هیچی گناه نکرد گولشو نخور، شاید عقل درست حسابی نداره. اگه هیچی گناه نکرد و ارزه هم داشت و عقل درست حسابی هم داشت گولشو نخور، شاید گاهی هوای نفسش بر عقلش غلبه کنه. این کجا اون پتانسیل جمع شده یه روزی برش سوار بشه. مهمترین تمرین ما اینه. ما به بعضی از مربی‌ها گفتیم، معلم دبستان گزارش میداد، میگفت مادره اومده تو مدرسه میگه چی کار کردید با بچه های من، با بچه من. پلی استیشن براش خریده بودم، بازی میکرد، عشق بازی کامپیوتری بود. بچه دبستان، سال 4 دبستان شاید بود، خود این معلم بیاد اینجا برای شما توضیح بده چی کار کرده. بعد میگفتش که بلند شد یه دفعه گفت ماما این پلی استیشن رو ببر بفروش. گفتم چرا؟ تو کشتی ما رو با اینو برات خریدیم. گفتم ماما دوست دارم، خیلی دوست دارم، ولی آدم نمیشم تا مقابل دوست داشتنی هم وای نستم. این یعنی یک علامت موفقیت در تربیت. فرهنگ غرب رو ما چرا بهش مقابلش ایستادیم؟ اون میگه هرچی دلت میخواد، این میشه یه منطق. بعد بعضی وقتا پدر مادرهای مذهبی هن، رفتارهای خوب دارن، ولی هر موقع هرچی دلشون میخواد میگن، رفتار میکنن. بچه یه همچه خانواده مذهبی نخواهد شد. میگه تو دلت خواسته نماز خوندی، به بچه هاتون بگید صریحا من دوست ندارم الان نماز بخونم، ولی من باید الان نماز بخونم. الله اکبر. نترسید، بچه هاتون کافر نمیشن، بچه هاتون تازه مؤدب میشن. میگه چه؟ بنده ایست برای خدا، اطاعت میکنه. بعد اونم مثل شما دوست نداره بخونه، ولی وایمیسه میخونه. آدرس غلط بهش ندید که من عاشق نمازم، بچه تو هم بیا عاشق بشو. میگه خب من عاشق نیستم، من موقع عاشق شدم چشم. میگه شما دنبال عشقتی نماز، منم دنبال عشقم هم بازی و فیلم و الاخر. این کجا الگو باید درست کرد؟ الان در غرب اون مدرسه پرسیدم، نشون داده بودن این فیلمشو، مدارسی درست کردن شیرینی را دیرتر بخور. دیدید؟ خب اصلا مدرسه بناش بر شیرنی را دیرتر بخوره، میگن اونی موفق میشه که بتونه کف نفس کنه، شیرنی را دیرتر بخوره. اسم شعار مدرسه شون، این یه آزمایشه. کدومی که از بچه های شما روانشناسی اخیر ثابت کرده، هوش هیجانی یا به تعبیر بهتر هوش عاطفی این رو ثابت کرده؟ کدومی که از بچه ها موفق تر خواهد شد؟ کسی که حافظه بهتری داره؟ به هیچ وجه. کسی که حل مسئله خوبی داره؟ به هیچ وجه. کسی که خوبتر گوش میده، بیشتر تکلیف انجام میده؟ به هیچ وجه. چه کسی موفق تر خواهد بود؟ رسماً میگن در درس چه کسی موفق تر خواهد بود و بعد در مدیریت و در کارآمدی درسش. کسی که هوش هیجانیش رو تربیت کرده باشه، یعنی چی؟ تونسته باشه چیزی که دوست نداره مخالفت کنه باش. این برای ما مهمه. اینجا مدرسه است و ما آینده میخوایم همه بچه‌هامون دانشمند بشن، میخوایم همه در بهترین موضوعات متخصص بشن. خب باید همه اهل خودکنترلی بشن و خودکنترلی دستور دینی نیست. جمع بشید اینجا، فیلماشو مسئولین محترم مدرسه بیان براتون پخش کنن که نشون بدن چجوری این موضوع عامل موفقیت درسیه. خب پس بریم جلوتر. الگو باید بشن برای ادب، نظم و بفرمایید فرمانپذیری. کجا این الگو خودش رو مؤثر نشون میده؟ اونجایی که دستور بیاد علارغم میلت اجرا کنی، ادبت رو علارغم میلت رعایت کنی، و نظم رو علارغم میلت. ابی نداره، با بچه های خودتون درد دل کنید. مامان های محترم، الان انقدر خستم، انقدر زورم میاد، ولی ساعت 7 قرار گذاشتم که بلندشم این 5 دقیقه قرآنمو بخونم، این 10 دقیقه رو بخونم. بلند با هر زحمت و جون کندنی است بخون، بعد استراحت کن، بذار بچه ببینه دوست داشتی، دست برداشتی از دوست داشتنی های خودت. از الان بریم سراغ این که یه ظرفیت تو خونه وجود داره به نام پدر و مادر. اینا با هم ارتباط دارن. الگو بودن پدر و مادر در ارتباطشون برای فرزندان. شما به تنهایی هر کدومتون ادب، نظم، فرمانپذیری و مبارزه با دوست داشتنی ها داشته باشید. درست شد؟ تا اینجاش یه بله بگید. درست شد؟ خب بریم جلوتر. ما حالا یه رابطه ای داریم پدر و مادر تو خونه. از ظرفیت این رابطه برای بچه چجوری استفاده کنیم؟ پدرها مهمترین اقدامی که جلوی چشم بچه ها باید انجام بدن نسبت به مادر تا برای بچه خوب باشه این است که به مادر محبت کنن، دل رحم باشن و بچه ها رو دعوت کنن به محبت کردن به مادر. پدرها یادشون میمونه؟ بفرمایید. اصلا نمیخوان بشنون که یادشون. برای بچه باید جا بیفته مادر ملکه است و پدر به او محبت داره و بچه ها رو دعوت میکنه به محبت از مادر. درست شد؟ یه بله بفرمان آقایون. خب و مادرها باید اینو برای بچه ها جا بندازن، همونجوری که مادر ملکه است، پدر پادشاهه، فرمانده خانه است، حرمت داره و ابهتش باید حفظ بشه. پدرها مواظب باشن دل مادر رو نشکنن و بچه‌ها اینو بفهمن. مادرها مواظب باشن غرور پدر رو نشکنن و بچه‌ها این رو بفهمن. مهم نیست کی فهمیده تره. نقش پدر نقش پادشاهی است، نقش مادر نقش ملکه بودنه. بعضی از مادرها سلطان اسوفن، سلیته میگفتن قدیما به اینها، فرمان میدهند و میزنند و میبرند و میآورند و گاهی از اوقات پدرها تنبلی میکنن در تربیت فرزند، همه رو واگذار میکنن به مادر. مادر اعصاب خورد و خسته دیگه مجبوره ببره بدوزه دیگه، نقش پادشاه رو بازی میکنه، نه لطمه میزنه، زرنگی کنن مادرها، جلو زرنگی باباها رو بگیرن. بابا اینجا تو باید ببری، تو باید بدوزی، تو باید فرمان بدی، من پاس میدم تو گل بزن. پدرهای تنبل چیکار میکنن؟ اینجوری میگن. نه دیگه خودت یه جوری جمعشون کن دیگه. من چه میدونم این مادره آخر سر مجبور فرمان هم بده. چرا تو فرمان میدی؟ چرا نقش خودتو خراب میکنی؟ مادر باید مامان باشه. مامان یعنی یه موجود انعطاف پذیر. مادر یعنی بچه حرف او رو گوش میکنه برای اینکه مبادا دلش رو بشکنه. ولی پدر رو بچه حرفش رو گوش میکنه چون باید حرفش رو گوش بکنه. فرمانده خانه است. مادر باید با ناز کردن بچه ها رو وادار به تغییر رفتار کنه. پدر باید با فرمان دادن. ابهت پدر رو کی حفظ میکنه؟ مادر. محبوبیت مادر رو کی حفظ میکنه؟ پدر. درسته؟ بعضی وقتا پدر ممکنه آدم ساده‌ای باشه، ساده لوه، نمیدونه، مثلا تحصیل نات نداره، درگیر کارهای خودشه، همه رو سپرده به مامان. باشه، مامان محترم که شما دیگه خیلی باهوشی و باسوادی و میدونی الان باید چی کار کنی، اون لحظه آخر که باید فرمان داده بشه یواشکی برو به بابای بگو من میام از تو سوال میکنم، تو فرمان بده، بذار این فرماندهی پدر حفظ بشه. برای بچه ها و تعادل روحیشون لازمه. نقش پدرها رو مادرها به عهده نگیرن. سرسختی پدر بگذارید باقی بمونه. کی پدر میتونه سرسخت باشه؟ مادر میتونه این سرسختی رو به پدر بده، بگه تو بگو برو من بچه ها رو درست میکنم. به بچه ها میگم بابا گفت. بابا ناراحت بشه اصلا نمیشه. پدر چی کار میکنه؟ مامان تو میخوای دلش رو بشکنی؟ الان مامان دلش شکسته، میخوای دلش رو بشکنی؟ این پاسکاریه که به هم میکنم. باور بفرمایید با همین پاسکاری ساده بهترین بچه ها رو تربیت میکنید. شما برای اینکه قلبتون سالم کار بکنه باید متخصص قلب بشید. سوال بنده رو جواب بدید. بله؟ مگه تخصص نداره قلب؟ بله تخصص داره. برای کسی قلبش جراحی بخواد مریض بشه اینا، ولی نگه داشتن قلب سالم یه دستور ساده داره. اون چیه؟ ورزش بکنی. درسته؟ تربیت فرزند نیاز به تخصص تربیت فرزند داره؟ بله؟ بنده نتیجه 20 سال مطالعه رو توی پیشنهاد ساده بدارم به شما عرض میکنم. مواظب باشید رعایت بکنید و الا ضرر میکنید. البته میتونید قبلش تحقیق کنید ببینید آیا این اصاره همه پیشنهادها هست یا نیست. در بس حرف کسی رو نپذیرید من جمله بنده رو، ولی من دارم به شما گزارش درسی پس میدم. در دین ما مهمترین ویژگی ولایت پذیری است. خب ولایت پذیری به سهولت به همین صورت اتفاق میفته. مامان به بابا بگه، مامان به بچه ها بگه بابا باید اطاعت بشه، بابا به بچه ها بگه مامان باید محبت بشه. وقت بزرگ که شد من بهش میگم چی؟ یه بار از در مسجد داشت رد میشد، همین صدای بلنگو به گوشش بخوره بسته دیگه، آموزش دینی زیاد نمیخواد. اون پدر و مادر رو درک کرده نقشاشونو. و کی این نقش پدر و مادر رو به بچه حالی کرده؟ خود این دوتا، خود این پدر و مادر. نه اینکه پدر هی بیاد بگه که بابا یکی حرف منو گوش کنه، من رئیس این خونم، باید حرف منو گوش بکنید. بابا تو نباید اینا رو بگی، مامان باید اینو بگه. یا مامانه هی بخواد نقش خودش رو تثبیت کنه، من مادرم آخه چرا دل منو میشکنید؟ چون شما نباید اینو بگی، اینو بابا باید بگه. این پاسکاری، میدونید دیگه تو فوتبال هم با پاسکاری بهترین گلا رو میشه زد. میشه گل زد و بچه رو تربیت کرد. الان ما یه معجونی رو با هم دیگه سیر کردیم اومدیم اینجا. ادب، فرمان، نظم، ضرب در مخالفت با تمایلات، ضرب در رفتار پدر و مادر که با هم نامساویه. پدر و مادر با هم نامساوی هستن، درسته؟ زن و مرد با هم مساوی هستن؟ نه. بچه ها هم تو خونه با هم مساوی نیستن. بریم جلوتر یا نریم جلوتر؟ ما دادیم بررسی کردن بسیاری از دخترانی که دچار مشکلات رفتاری بودن تو دو تا مدرسه، دو یا سه مدرسه از مدارس تهران دبیرستان ها بررسی کردن. من اونجا عرض کرده بودم که یعنی توی جایی گفته بودم اینها اکثرا مادراشون جلوی بچه ها سر پدرها داد میزنن و بی احترامی میکنن به پدرها، و الا دختر اینجوری نمیشه. 99 هم چند درصد گفتش توی هر سه مدرسه همینجور بود، دخترها گفتن بله مادر ما احترام پدر ما رو جلوی چشم ما نگه نمیداره. خب پدر فرو میریزه، ابهتش برای دختر، وقتی پدر ابهتش فرو ریخت، نه دختری خواهد بود که به سلامت زندگی کند در دوران دختری، نه همسری خواهد بود که به رفاقت زندگی کند در همسری. زن باید برای مرد زن باشد، مرد هم باید برای زن مرد باشد. مرد کیه؟ دل زن رو نشکنه، درسته؟ مرد کیه؟ ببخشید، زن کیه؟ بگید غرور مرد رو نشکنه. الان شما خانم و آقا اینجا هستید، هر کی اعتراض داره بگید. خانم ها اعتراض دارن به این بحث؟ من تو لامذهب ترین آدم ها تو اروپا، آمریکا، همه جا گفتمش که اعتراض نداشته. میگم پس چرا میگید تساوی زن و مرد؟ این دو تا موجودن، اصلا زیباییش به اینه، زیباییش به اینه که نامساوی باشن آدم ها. این چرخ دنده ها بتونه چرخ زندگی رو حرکت بده. زن براش محبوبیت مهمه، مرد براش مطاع بودن مهمه. همین دوتا رو به بچه ها نشون بدید، بچه ها تعادل روحی پیدا میکنن، آرامش دارن، احساس میکنن همه چیز سر جاشه. هیچ حقی از زن ضایع نخواهد شد، هیچ حقی هم از مرد ضایع نخواهد شد. مرد گاهی از اوقات برای اینکه دل خانومش نشکنه حرف زنش رو گوش میکنه. بله داریم تو روایت حرف از زنت، از هوای نفس زنت اطاعت کن تا به تو علاقه پیدا کند. حالا نه حرام و اینا، اومدن دیدن امام صادق، امام باقر علیه السلام رنگ نزدیک به قرمز پوشیده، گفتن آقا شما اومدن تو خونه، همون این رنگی که خانومم دوست داره، من حرفشو گوش میکنم. امام حسین پرده ها رو فرمود خانومم دوست داره. حرف زن رو باید گوش کرد، منتها در چی، به چه هدفی، به چه صورتی. زن مرد رو به بردگی بگیره، ذلیلش کنه، مرد از سر ترس، از ترس جیغ و دادهای زن اطاعت بکنه، نه دیگه، اون دیگه زندگی نیست، درسته؟ بزرگواری مرد رو حفظ کنید برای تربیت، خصوصا دخترها، خیلی عالیه. نقشی که دخترها باید بپذیرن نقشی است که مادر داره. حالا یه کمی بریم در مورد خاص مادر. اینجا شما برای حالا ممکنه پسر دارن باشید، ولی اینجا به خاطر اینکه دختر دارید هستید، درسته؟ بله. در مورد تربیت ویژه دختران چی بگیم؟ بگیم الان یا نه؟ یک، مادران نزد دختران منفی بافی و منفی گویی و مبالغ آمیز منفی سخن نگن. دیگه چی میخواید؟ من میخواید چیز دیگه هم بگم؟ هزار تا توصیه به درد نمیخوره، توصیه کلیدی. احساس شاکرانه ای که مادر به دختر منتقل میکنه، دختر رو تبدیل میکنه به کبریت احمر. کبریت احمر یه اصطلاح در زبان عربی، در نایاب. زنانی که در نایاب هستن کیا هستن؟ مادراشون اونها رو شاکرانه تربیت کردن، در سخت ترین شرایط به نیوه پر لیوان نگاه میکنه. دختر عالیه. خیلی از درد دلها رو جلوی دختراتون نکنید. دخترتون رو، ناراحتی ها و نارضایتی های خودتون رو به دختر منتقل نکنید. بر زبان جاری نکنید به صورت مبالغ آمیز اینها رو. حالا دیگه من نمیتونم الان توضیح بدم چرا این راز تربیت دخترانه. راز یعنی خیلی کلیدیه. توضیح بخوام بدم خیلی مفصل میشه. این از مادران. پدران چی؟ پدران به دختران خود بیش از پسران محبت کنن. این هم از تبعیض‌هاییست که باید تو خونه اتفاق بیفته. پسر هم بفهمه چه اشکال داره. میوه آوردی، فرمود تو روایت اول به دخترت بده، دخترت رو شاد کنی، خدا روز قیامت تو رو شاد خواهد کرد. روایت‌های عجیبی داریم در مورد دخترداری. پدرها گاهی از اوقات غفلت میکنن از دخترداری، برای اینکه معمولا پدرها زنداری رو بلد نیستن. مثلا ببینید مردها در ارتباط با زنداری چه غفلت هایی دارن. به زنشون نمیگن دوست دارم و عبارت های از این قبیل. چرا؟ پدرها میگن که خب معلومه دوستش دارن، یعنی لوس بازی ها چیه؟ به خودش نگاه میکنه، برای تو لوس بازیه. خدا کنه تو بفهمی که دوست دارم لوس بازیه. اخیرا دیگه یه پسرهایی تولید شدن، همین مادرها تربیت میکنن اون پسرها رو. پسره میاد شکایت میکنه میگه خانومم منو دوست نداره، یه روسری هم بیا سرت کنم که اینقدر جن زنانت قوی شده. خب دوستت نداشته باشه چه اشکال داره؟ آ تو دوست داشتنی نیستی، زمخت بی ترکیب، چیه تو رو دوست داشته باشه؟ بگو دوستم نداشته باش، من تو رو عاشق خودم خواهم کرد، دلبری کن ازش. ولی پسرها شدن شبیه دخترها، اونم تقصیر مادرهاست، برای اینکه پسرها رو لوس بار میارن، ولی محبت زیادی میکنن. درسته؟ پدرها خیلی از اوقات لوس بازی میدونن این چیزها رو. آقایون درست میگم؟ خدا بد کاری نکرده یه فرشته ای آفریده در کنار شما، خالی بندی هم میگی دوستت دارم، باورت میکنه، اینقدر نسبت به شما دل رحمه. البته خالی بندی نیست، شما وقتی فکر کنید میبینید نه واقعا دوست دارید خانمتون رو، خب اینو بگید، یکم فکر کنید قبل از اینکه برسید خونه بعد بگید. خب خوبه، زیاد گفتنش بهتره. آخه گفتن که در روایت هست اگر یک بار به خانمت بگی دوست دارم تا آخر عمر یادش نمیره. بعد بهش گفتن که خب بگو، گفتم یه بار دیگه گفتم یادش نره تا آخر عمر. نه، توصیه شده زیاد بگید. حالا کلمه دوست دارم، آخه یکی جایی کسی دعوا شده بود، گفتم مگه تو نمیگی این کلمات من؟ گفت خیلی بهش میگم دوست دارم. خانم برگشت صریحا گفتش که ای فقط همین یک کلمه رو بلده. بله تنوع میخواد، یک بار خلاقیتی آدم به خرج بده کلمات مختلفی رو. خب پس آقایونی که زنداری بلد نیستن احتمالاً دخترداری هم بلد نیستن. خانوم ها براشون زنداری آقایون مهمه، ولی دخترداری آقایون براشون مهم نیست. اشتباه خانوم هاست. آقا به خودشون محبت نکنه ناراحت میشن، ولی این آقایونی که غفلت میکنن از محبت کردن خاص به خانوم، از محبت کردن خاص به دخترشون هم ممکنه غفلت کنن و خیلی از اوقات این اتفاق میفته. کی باید به اونا یادآوری کنه؟ مادرها معمولا یادآوری نمیکنن. میکنن؟ خب بکنن خوبه دیگه، بگن برو الان دخترت حالش خرابه، با یکی از بچه همکلاسیاش بس که دعوا شده، برو حسابی بهش برس، نمیخواد ما برای ما نمیخواد وقت بگذاری، برو ماشین وردار دور بزن. میگن اینو؟ خیلی خوبه، ما یه جایی بررسی کردیم، میگن؟ میگن نه، میگیم بلنشیم با هم بریم بیرون. ما هم هستیم. گفتم حالا بذار این امتیازی به این دختر به صورت خاص بده. چی؟ آها، گفتنتون فایده نداره. خب مردا که بله دیگه. خب دیگه هر کسی میتونه توی زمینه دچار افراط و تفریط بشه، ولی به دختر اهمیت دادن خوبه. حالا نزنیم تو سر این اگه کسی داره، عیبای دیگه‌ش رو درست کنیم. باشه؟ عیبای دیگه‌ش رو درست کنیم. عیبای دیگه مردمون، یعنی هر کسی هر حسنی داره داشته باشه، خوبه اونو حفظش کنیم، تحقیرش نکنیم، تخریبش نکنیم. مادرها بعضی از اوقات واقعا با حسادت در ارتباط با دخترای خودشون رفتار میکنن و پدره میگه که بعضی از اوقات میگه من اصلا جرئت نمیکنم به دخترم، برای دخترم هدیه بخرم. یه دفعه میگه تو برای من نخریدی، از چه مقایسه میکنی؟ خب اشتباه کرد به چون نخرید، ولی الان وقت مقایسه نیست، حالا یه غلطی کرده دیگه، حالا بعضی یه کار درست کرده، اونو خرابش نکنیم، بذاریم انجام بده. بعضی از اوقات پدرها غفلت میکنن از محبت کردن خاص به دختر، بعضی از اوقات مادرها یادآوری نمیکنن، بعضی وقتا مادرها مانع میشن، نشن دیگه، مادرها رو شنیدن دیگه واسه. مادرها بدانند که محبت پدر به دخترها اهمیتش فوق‌العاده بالاست، درسته؟ پس این رو برای دختر خودشون بگیرن. مدیریت خانه علی‌القاعده دست خانم‌ها هست، آقایون در جزئیات دقت نمی‌کنن، شما کمکشون کنید این جزئیات رو فراموش نکنن، مخصوصا گفتم دختر رو به یک بار خوشحال کردن، خدا روز قیامت با یه خبرهای به یک بار آدم رو تو اون تنگنا خوشحال می‌کنه. دو تا سفارش رو عمده کردم دیگه، درسته؟ خب تموم شد حرف من. انشاءالله که در تربیت دخترانتون موفق بشید. پدرها بدونن، حالا برای این که بتونن محبت خاص بکنن به دختر، پسر داشته باشید، پدرها خدا روز قیامت ازتون حساب میکشه، دختر داشته باشید خدا بهتون پاداش میده. فرق پسر و دختر اینقدر اصلا قابل مقایسه نیستن با هم. پسرداری کنید، پدر مادرها بدهکار میشید به خدا، دخترداری کنید طلبکار میشید از خدا. این حس رو به دختراتون منتقل کنید، بذارید پر رو بشن، محبت شما رو دریافت کنند. در این حال که همه حرفای قبلی هم هستا، اون نظم، ادب، فرمانپذیری، مبارزه با دوست داشتنی ها، همه اینا باشه سر جاش. اما شما به بچه هات، به دختراتون منتقل کنید که خیلی برد کردید دختر دارید. دختر کشت دیمی نیست، گاهی باران بر او به بارد رشد کند. دخترداری مانند نگهداری شالیزار است. آب باید پای شاخه های برنج لبریز باشه، برنج اینجوری رشد میکنه. دخترداری یعنی نگهداری شالیزار. حتما این محبت خاص رو بکنید همراه با اون صلابت و منطقی بودن و الی آخر، انشاءالله که دختران خوبی تربیت بکنید و موفق بشید تو این 7 سال اول، به ویژه دخترهای قوی در کنترل هوای نفس بار بیارید. بعدم میخوای بگی حجاب، میگه دوست ندارم. خب معلومه ما 7 سال با هم کار کردیم، معلومه دوست ندارم. خیلی چیزا رو دوست نداریم، ما کنترل میکنیم. اصلا انسان قوی میشه، لذت میبره از زندگی فقط با کنترل دوست داشتنی های خودش. این حداقل تربیت. دینم نمیخواد، غربی ها میفهمن. هر کی میخواد بیشتر لذت ببره از زندگی، یک زحمت هایی رو باید ازش استقبال کن. آدی ما مشکل حجاب خواهیم داشت. من بارها حتی توی جای مهم سخنرانی هام گفتم، تو سخنرانی هام اگر بچه دیپلم گرفت و با کمال پررویی گفت دوست ندارم، دوست دارم، معلوم میشه که اون آموزش پرورش ورشکست است، تربیت به هیچ صورتی خوب نبوده و حتی بد بوده. بچه باید آغاز 14 سالگی این رو متوجه باشه، دوست دارم کلمه زشتی، دلم میخواد، نه دوست دارم کلمه زشت نیست، دلم میخواد، دلم میخواد چون دلم میخواد این کارو میخوام بکنم، این زشته، یعنی چی؟ خب پس از زندگی خودتون هم اینا رو بریزید دور. گاهی به بچه‌هاتون در میون بگذارید دلم میخواست اینجا یک فحشی بدم، بعد بچه دیدش چه برخورد عالی کردی. اینا رو بچه به عنوان الگو مشاهده کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیان ننوی نقطه آی آر